ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم. اینجا رادیو فرداست. وزیر دفاع ونزوئلا میگوید ارتش حامی نیکولاس مادوروست. انفجار در تونل البرز دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. و به گزارش رویترز ایران 20 میلیون بشکه نفت خام در بندر دالیان چین ذخیره کرده است. وزیر دفاع ونزوئلا روز سه‌شنبه تاکید کرد که ارتش همچنان حامی نیکولاس مادوروست و وضعیت در پادگان‌های کشور عادی است. وزیر دفاع ونزوئلا پس از اینکه گزارش‌های مبنی بر تلاش عده‌ای از ارتشیان برای کودتا علیه مادورو منتشر شد، حمایت ارتش از مادورو را اعلام کرد. روز سه‌شنبه خوان گوایدو رهبر مخالفان گفت که بخشی از ارتش از وی پشتیبانی می‌کند و وی وارد آخرین مرحله از براندازی مادورو شده است. نیکولاس مادورو که مشروعیت او از سوی مخالفان به چالش کشیده شده، تاکنون در مقابل فشارهای داخلی و خارجی برای کنارگیری از مقام ریاست جمهوری مقاومت کرده است. خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا خود را رئیس جمهوری آن کشور اعلام کرده و توانسته حمایت بیش از 50 کشور از جمله آمریکا را جلب کند. روسیه، ایران، سوریه و چند کشور دیگر از مادورو حمایت می کنند. انفجار و ریزش تونل البرز در آزادراه تهران شمال دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری ایرنا به نقل از امیر حسین اسگرزاده رئیس هلال احمر چالوس گزارش داده که 8 کارگر محبوس در تونل از محل حادثه خارج شدند. به گفته آقای اسگرزاده، انفجار و ریزش این تونل در حال ساخت به دلیل تراکم گاز متان در داخل تونل بود. حادثه انفجار و سپس ریزش تونل در حوالی سیاه بیشه و پیش از پل زنگوله اتفاق افتاد. بنیاد مستضعفان سازنده این تونل است و رئیس بنیاد خبر ریزش تونل را تکذیب کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از ذخیره 20 میلیون بشکه نفت خام ایران در بندر دالیان چین خبر داد. ارزش تقریبی این مقدار نفت 1 میلیارد دلار ارزیابی شده است. به گزارش رویترز ایران در 6 ماه گذشته این مقدار نفت را در بندر دالیان ذخیره کرده، ولی با پایان معافیت‌های نفتی آمریکا امکان فروش و نقل و انتقال آن مشکل‌تر شده است. ایران 5 سال پیش در دوران تحریم‌های هسته‌ای نیز مقدار زیادی از نفت خام خود را در چین ذخیره کرده بود. به گزارش رویترز این مقدار نفت هنوز از گمرک چین عبور نکرده و پالایشگاه‌های چین هم که در دیگر کشورها فعالیت تجاری دارند، حاضر نیستند بدون دستور دولت نفت ذخیره شده ایران را خریداری کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارش رویترز واکنشی نشان ندادند. حسن روحانی ادعا کرد ایران از 6 مسیر دیگری که آمریکا از آن خبر ندارد به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد.
ممکنه از یک راه آمریکا بیاد راه را مربا ببندد، اما یک در نیست که آمریکا همه فشارش آورده که اون در رو ببنده. هنوز 6 در دیگر وجود داره و او خبر نداره.
آقای روحانی که روز سه‌شنبه در جمع گروهی از کارگران سخنرانی می‌کرد، بار دیگر تأکید کرد که آمریکا نمی‌تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. او بدون اشاره به راه‌های دیگر صادرات نفت گفت آمریکایی‌ها در ماه‌های آینده خواهند دید که صادرات نفت ادامه می‌یابد. معافیت‌های نفتی آمریکا برای 8 مشتری ایران 5 شنبه 12 اردیبهشت به پایان می‌رسد و واشنگتن تأکید کرده که این مهلت تمدید نخواهد شد. اما افزایش قیمت خودروها در کارخانه و بازار آزاد در چند روز گذشته در ایران بار دیگر شدت گرفته و به التهاب بازار دامن زده است. بازار ایران چه در حوزه خودروهای داخلی و چه خودروهای وارداتی با رکود شدیدی روبروست. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
با ادامه موج جدید افزایش قیمت خودرو در ایران، قیمت پراید در دو هفته گذشته از 47 میلیون به 51 میلیون تومان و پژو 405 از 68.5 میلیون به 82 میلیون تومان و پژو 206 از 72 به 95 میلیون تومان رسیده است. و سانتافه خودروی وارداتی که در سال 2009 45 میلیون بوده در حال حاضر 800 میلیون تومان به فروش می‌رسد. بنا به گزارش‌های رسانه‌های داخلی ایران، به طور میانگین قیمت انواع خودروهای داخلی 20-30% و خودروهای وارداتی تا 100% افزایش رشد داشتند. افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در دو روز گذشته در حالی است که رضا رحمانی وزیر صنعت کمتر از دو ماه پیش وعده داده بود که در ماه‌های اول سال 98 به خاطر افزایش تولیدات داخلی قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود.
هم بنابراین شد که عرضه فوری رو چون ما یه اجازهی که کارگروه تنظیم بازار داده بود اینا استفاده کنن و تا عید مرتب عرضه کنن و یقینا قیمتی که اینا دادن الان خب 47 تومن که نیست، پایین تر از اونه و این قیمت حتما میاد پایین. پراید مثلا به من یه نمونه، قاعدتا اون قیمتی که باید در ماهای آتی ما بهش برسیم قیمت محاسباتی الان 3-4 تومانه.
آقای رحمانی تاکید کرده بود که نوسانات مقطعی است و مردم نباید تحت تاثیر فضای روانی قرار بگیرند، چون به هر میزان که مصرف کننده ها تقاضا داشته باشند در کشور قابل تامین است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگوی با رادیو فردا درباره علت ناگهانی افزایش قیمت خودروها گفت:
ببینین این یک سابقه ای داره، یعنی در واقع بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا از برجام بیرون رفت و نرخ ارز در ایران به شکل غیر منتظره و چشمگیری افزایش پیدا کرد، چون صنعت خودرو بخش بزرگی از نیازهاش از طریق واردات تامین میشه، طبعا واردات به دلیل افزایش شدید نرخ ارز قیمتشون گران شد و به همین دلیل هم هست که این افزایش قیمت طبعا روی قیمت خودرو تأثیر گذاشت. از طرف دیگه ما میدونیم که در ایران خودرو یک کالای سرمایه‌ای است، یعنی مردم در شرایطی که پول ملیشون دچار تنزل میشه به طرف سکه میرن، یعنی طلا، به طرف ارزهای خارجی رو میارن، به طرف خونه رو میارن و مسکن میخرن و همینطور به طرف خودرو رو میارن که قیمت به اصطلاح سرمایهشون رو حفظ بکنند از خطر تورم. ولی در چند روز گذشته عامل افزایش باز هم بیشتر خب طبعا این است که ما میبینیم در ایران نرخ ارز از هفته گذشته افزایش پیدا کرده، بعد از اینکه آقای ترامپ معافیت‌هایی رو که به 8 کشور برای وارد کردن نفت ایران داده بود لغو کرد و از همون موقع ما شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، به این معنا که دلار به بالای 14200 14300 تومان رسیده قیمتش، ارزهای دیگه هم افزایش پیدا میکنه و جامعه ایرانی در انتظار افزایش نرخ ارز بیشتر هست. صاحبان کارخانه های اتومبیل سازی هم همینطور و در واقع به این دلیل هست که در چند روز گذشته این افزایش قیمت خودرو در ایران شدت گرفته.
آقای خاوند در ادامه تاکید کرد که امکان برقرار کردن توازن در بازار خودرو با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی در حال حاضر وجود ندارد.
ببینیم به خاطر اینکه بیان قیمت خودروهای داخلی رو کم بکنن، تنها راهش اینه که راه ورود خودروهای خارجی آزاد بشه، ولی به هر حال در شرایط کنونی نه در ایران انقدر ارز هست که بشه خودرو از خارج وارد کرد و اگر خودرو هم از خارج وارد بشه قیمتش به همون اندازه جهش پیدا میکنه. در نتیجه در شرایط کنونی با توجه به اینکه خودروسازان خارجی ایران رو از مدت‌ها پیش ترک کردند، وسایل یدکی همونطور که عرض کردم گران هست، وزارت صنایع و معادن تجارت سم نمیتونه از حاشیه مانوری برخوردار باشه برای اینکه قیمت خودرو رو پایین بیاره، چون این کار دستوری که امکان پذیر نیست، نمیشه امر کرد به صنعت خودروسازی که قیمت خودرو رو پایین بیاره. این افزایش قیمت از عوامل عمیق اقتصادی سرچشمه گرفته که یکی از مهمترین اونها قیمت ارز هست و تا وقتی که این عوامل عمیق اقتصادی دچار دگرگونی نشه آش همین آش است و کاسه همین کاسه.
افزایش قیمت ها و ایجاد تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه خودروها در شرایطی رخ می‌دهد که عرضه خودروها در سال جدید هنوز چندان به راه نیافتاده است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو می‌شنیدید. ساعت 17:10 هست در تهران. یادتون باشه که با رادیو فردا میتونید تماس بگیرید و نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در رادیو فردا و سایر مخاطبان در میون بگذارید.
وحشت از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. چرا اطلاع رسانی سری بدون سانسور پایه‌های حکومت را لرزانیده؟ 40 سال با تمام امکانات سمی بصری نتونستید مخاطب جذب کنید. بیهوده هزینه نکنید. این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. جلوگیری از فضای مجازی امکان پذیر نیست. همانطور که نتونستید با کاست موزیک و جلوگیری از ویدیو و جلوگیری از ماهواره موفق بشید، باز هم شکست خواهید خورد. با مردم و دنیا آشتی کنید. انسان هم آرزوست.
حکومت دست پا میزنه به خاطر اینکه به هر ترفندی از وزیر امور خارجهشون بگیری تا هر کسی که تریبون در اختیار داره که بتونن یه جوری با یک کلکنبولی یک راه میونبر پیدا کنن که خودشون خلاصی پیدا کنن از این تحریم ها و از این تنگنایی که گرفتن. ما میدونیم که همیشه ترک عادت 40 ساله اینها موجع مرض خودشون خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همینطور میتونید با شماره 2042022112212 هم تماس بگیرید. خبرگزاری فارس روز دوشنبه از خداحافظی عباس جعفری دولت آبادی از دادستانی تهران خبر داد. این گزارش حاکی است که خداحافظی عباس جعفری دولت آبادی با درخواست او و تصمیم ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه انجام می شود. کارنامه 10 ساله عباس جعفری دولت آبادی چگونه است؟ این پرسش نخست همکارم امیر مصدق کاتوزیان است از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس.
دادستان در قوه قضاییه جمهوری اسلامی نقش زیادی نداره، به لحاظ اینکه فقط اونم با توجه به ساختار قوه قضاییه جمهوری اسلامی زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه میکنه و هر سیاست جزایی که از بالا بهش تعهد دیکته بشه اجرا میکنه. نمونه خیلی بارزش رو در ارتباط با دستگیری های وسیع سال 88 بعد از اعتراضات گسترده مردم در ارتباط با تقلب های انتخاباتی دیدیم. بنابراین غیر از اون متاسفانه نقشی آقای جعفری دولت آبادی نداشته که بخوام بگیم که رفتن ایشون در حال یک ضایعه است برای ایران و برای مردم ایران.
آقای لاهیجی، خبرگزاری فارس به نقل از شنیده ها گفته علی القاسی‌مهر رئیس کل دادگستری استان فارس جایگزین عباس جعفری دولت آبادی میشه در سمت دادستانی تهران که معروف به این که از احکام سفت و سخت مثل قطع دست و مجازات در ملأ عام پرهیزی نداره. با توجه به این که گفتین دادستان تهران نقش آنچنانی نداره و یه کارایی رو که بهش گفته میشه انجام میده، پیامد جایگزینی عباس جعفری دولت آبادی با علی القاسی‌مهر اگر چنین پیش آمدی بشه، یه تحول به شمار خواهد رفت یا تداوم وضعیت 10 سال گذشته خواهد بود؟
این که رئیس قوه قضاییه چون تغییر کرده و این شخص هم مدت 10 سال به حکم رئیس قبلی در رأس دادسرای تهران و انقلاب بوده، خب این تغییر معمولی است، به خصوص که نخستین تغییر رئیس قوه قضاییه جدید هم نیست. ولی با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه جدید خیلی مستند کرده اقداماتش رو به دستوراتی که از طریق رهبر میاد و این اواخر هم دیدید بعضی از آیین روحانیون اظهار نگرانی میکردن که چرا حدود اسلامی و از جمله قطع دست اجرا نمیشه و در کارنامه این آقای دادستان جدید هم چنین اعمالی دیده و خیلی طرفدار ایشون در حال اجرای مجازات در ملأ و در حال منظر عمومی است، شاید این هم باز یک متاسفانه خبر بدی باشه برای جامعه ایران که قوه قضاییه مسیر دیگری رو نه فقط در جهت تخفیف کارنامه آقای لاریجانی در پیش نخواهد داشت، بلکه میخواهند یک اعمال قهر و شدت عمل بیشتری از خودشون در آینده نشون بدهند.
سپاسگزارم که همراه ما بودید در رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 15 ثانیه 15 دقیقه دیگر.